رسیدیم به ساعت 19. همونطور که در اعلام برنامه ها خدمتون عرض شد، در این ساعت در کنار شما عزیزان هستیم با مجله تحلیلی خبری بدون خط خوردگی.
الو، بفرمایید.
خواستم توضیح در مورد این خبری که امروز به همایش
بیان. اگه ممکنه همین الان به ما جواب قطعی رو بدید.
چون خودتون میدونید ارزش خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفت.
چه
سایز
برنامه بدون
خط خوردگی
هست؟
خواستیم
یه توضیحی رو
به شنونده ما بفرمایید. بدون خط خوردگی.
با نام خدا، سلام و شب بخیر به شما همراهان شبکه رادیویی گفتگو. خوش آمدید به برنامه امشب بدون خط خوردگی. من محمد رضا عسکری هستم. و اما پل‌های ارتباطی ما با شما مخاطبان رادیو گفتگو 3010-35 سامانه پیامکی ما از طریق سامانه 162 راوتومی رسانه ملی تا میتونید با ما در ارتباط بشید. با دریافت برنامه کاربردی ایران صدا از دیوار مخاطبان رادیو گفتگو به نشانی رادیو گفتگو .ir میتونید شنونده برنامه رادیو گفتگو و سایر شبکه‌های رادیویی رسانه ملی بشید. و اما سرفصل های گفتگوی برنامه امشب بدون خط خوردگی. در پرونده هفته نگاهی خواهیم داشت به سخنان رهبر انقلاب در سالروز قیام تاریخی 19 دی. در بخش مناظره به اختلاف نظرها بر سر نحوه اختصاص ارز به کالای اساسی می‌پردازیم. ابطالای نامی مصوبه دولت برای اجرای قانون راهبردی لغو تحریم‌ها از سوی رئیس مجلس. چرایی درخواست و تأکید بایدن در تسریع تایید صلاحیت اعضای کابینه از مجلس سنا. صحنه دیگری از اقتدار دریایی ایران. و دستاویز قرار دادن طرح اقدام متقابل مجلس و الزام دولت به نابودی رژیم صهیونیستی. خب همراهان ارجمند رادیو گفتگو، ساعت 19:04 است. دعوت میکنم اولین بخش گفتگوی برنامه امشب رو بشنوید.
ایران بدون خط خوردگی.
رهبر معظم انقلاب اسلامی روز گذشته در سال روز قیام تاریخی 19 دی در سخنرانی تلویزیونی با ملت ایران علاوه بر تاکید بر اهمیت حادثه 19 دی و تأثیر شگرفان در پیروزی نهضت اسلامی ایران، نکاتی را درباره مسائل داخلی و خارجی روز مطرح فرمودند. در بخشی از این بیانات ایشان در مورد دولت جوان انقلابی و استفاده از نیروهای مجرب توصیه فرمودند که برخی میگویند این دو با هم قابل جمع نیست. باید بگویم کاملا قابل جمع است. من همیشه از نیروی جوان کشور و ابتکارات و خلاقیت‌های آنان استقبال کردم. باید از نشاط و روحیه کاری و انگیزه آنان حد اکثر استفاده در کشور انجام شود.
من معتقد به تکیه به نیروهای جوانم، اعتقاد راسخ دارم، مال امروز هم نیست، از قدیم بنده چنین اعتقادی داشتم. معنای اعتماد به نیروهای جوان این است که اولا در برخی از مدیریت‌های مهم کشور از اینا استفاده بشه، از جوان‌ها استفاده بشه، اعتماد بشه به جوان‌ها. این یک. ثانیاً از ابتکارهای اینها و حرکت اینها و حوصله و نشاط کار اینها و ابتکارهایی که انجام میدن استقبال بشه. گاهی اوقات جوانی به همه جا مراجعه کرده، یک کار مهمی رو پیشنهاد کرده که میتوانه انجام بده، جواب ندادن، مراجعه میکنه به ما، بعد که میدیم دست کارشناس تصدیق میکنه، میگه درست، این کار مهمی است و این شخص میتوانه این کار رو انجام بده. خب من معتقدم که بایستی از ابتکارات جوانها، از نشاط جوانها، از روحیه کار و پرانگیزه جوانها باید حد اکثر استفاده رو کشور بکنه. اینا بچه های ما، بچه های کشورن و کشور حق داره که از اینها استفاده کنه. بنابراین هم مسئله مدیریت هاست، هم این.
خب به اتفاق شما عزیزان شنونده، فرازهایی از فرمایشات روز گذشته رهبر معظم انقلاب اسلامی رو شنیدیم. در این باره گفتگو میکنم با آقای دکتر محمد صادق کوشکی، استاد محترم دانشگاه و کارشناس مسائل سیاسی. آقای دکتر سلام بر شما، شب بخیر. آقای دکتر کوشکی، خب ظاهرا ارتباطمون با آقای دکتر کوشکی هنوز برقرار نشده. فرصتی رو میگیریم از پخش رادیو گفتگو، به محض برقراری ارتباط این گفتگو رو تقدیمتون میکنم. آقای دکتر کوشکی سلام بر شما، شب بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، شب بخیر میگم خدمت شما و دوستان شنونده، در خدمتتون هستم.
متشکرم. آقای دکتر، رهبر معظم انقلاب اسلامی روز گذشته در سال روز قیام تاریخی 19 دی بیانات مبسوطی داشتند. بخشی از فرمایشات ایشون ناظر به استفاده از ابتکار و به حال خلاقیت و نشاط جوانان هست در فضاهای مدیریتی کشور. آنگونه که خب رهبر معظم انقلاب اسلامی در صحبت‌های دیروزشون هم اشاره کردن، گفتن که من بارها تأکید کردم، اشاره کردم، استقبالم میکنم، توصیه‌ام به مسئولین کشور این هستش که حتما از ظرفیت و به حال اون نیروی جوانی جوانان استفاده بکنن برای اداره کشور، ولی در عمل اون اتفاق حداقل متناسب با اون انتظارات که رهبر انقلاب اسلامی دارن نیفتاده. از نگاه شما چه موانعی در این رهگذر وجود داره آقای دکتر؟
اولین نکته که باید برای فهم این بحث مطرح کنیم این که منظور از جوان تعریف عددی مثلا بین 18 سال تا 35 سال نیست.
بله.
یعنی مقصود از جوان در واقع کسانی است که اون انگیزه کافی برای کار، اون در واقع توان و انرژی کار کردن و از همه مهمتر روحیه کار کردن رو دارن و فطرتشون فطرت پاک جوانی است. فطرت پاک جوانی یعنی نقد پذیر هستن، اهل غرور نیستن، متواضعن. حالا این خصوصیات ممکنه در یک فرد مثلا فرض کنید 60 ساله باشه، همونجوری که رهبری اشاره کردن مثل شهید سلیمانی باشه، یا مثل واقعا ممکنه توی یک آدم 20 ساله 30 ساله هم باشه، و از اون ور ما ممکن آدم جوانی هم داشته باشیم که دل مرده باشه، مایوس باشه، امیدوار نباشه، انگیزه نداشته باشه، این آدم در واقع پیره. پس وقتی جوان صحبت میکنیم، منظور از جوان الزاماً کسی که سن 18 ساله هست یا این نیست.
بله،
این یه نکته. نکته بعد اینه که چرا از آدمهایی به این ویژگی استفاده نمیشه. مانع اولش در واقع مدیرانی هستند که خودشون فاقد این ویژگی هان. مدیری که فاقد این ویژگی ها باشه اصلا گزینه مطلوبش افرادی با چنین ویژگی هایی نیستن، چون اگر افرادی با چنین ویژگی هایی رو بخواد بر سر کار بیاره، اون وقت خودش باید با اونها هماهنگ باشه و خودش باید بتونه هم نفس با اونها حرکت کنه، که چنین نیست. چرا مدیرانی که لختن، مدیرانی که انگیزه هاشون از دست دادن، مدیرانی که به فکر منافع فردی هن، مدیرانی که ساکنن، فاقد قدرت خلاقیت و فناوری هن، اینا میخوان این ثبات و سکون بمانن و اون تحول و اون زایندگی و خلاقیت رو ممانعت میکنن. به همین خاطر میگردن امثال خودشون مدیران گودال صفتی پیدا میکنن که موجب سکون رو در واقع سکون بشن و به تعبیر غلط ثبات ایجاد کنن.
بله.
در حالی که زندگی در جریان، نیازها در جریانن و برای پاسخگویی به این زندگی و این نیازها باید تلاش و حرکت و خلاقیت و پویایی هم با شدت خودش در جریان باشه. ما گرفتار متاسفانه نسلی از مدیران ثابت و ساکن شدیم که البته میانگین سنی عمرشون هم بالاست و به همین خاطر این نسل نه اجازه نوآوری میدن، نه اجازه خلاقیت میدن. به اسم مقررات و نظم اداری حرکت خلاقانه ای رو سرکوب میکنن و دنبال افرادی میگردن که شاید سنشون جوان باشه اما اهل محافظه کاری در جا زدنن و مخالف تحولن، مخالف نوآورین. چرا؟ چون خودشون رو مرکز میدونن و احساس میکنن که دیگه از اونها دست بالاتری، از اونها در واقع فرد بهتری وجود نداره. اگر این نسل رو ما بتونیم تغییر بدیم، که این نسل هم متاسفانه نسل داره خصوصیت چسبندگی به مناصب و صندلی ها هستن، یعنی حتی به سن بازنشستگی رسیدند و صندلی ها رو رها نمی کنن. ما فراوان انسان های با انگیزه، در واقع با نشاط، توانمند داریم. کجا میفهمیم که چه افرادی داریم؟ وقتی که نکته سانحه و حادثه پیش میاد، مثلا سیل لرستان در سالهای پیش، یا مثلا مشکلی پیش میاد، میبینیم حجم انبوهی از افراد داوطلب میان و بدون چشم داشتی حرکتی رو انجام میدن، اون بازسازی رو، اون دلجویی رو، اون در واقع تلاش برای تعمیر و اعمار اون خرابی ها رو انجام میدن با سرعتی بسیار فزونتر از دستگاه های اداری و دولتی و با هزینهی بسیار کمتر از دستگاه های اداری و دولتی. اینجا متوجه میشیم ما افراد از این جنس با تعبیر دقیق جوان داریم، یعنی افرادی که قدرت مدیریت هم دارن و اون نیروی جوانی رو هم دارن، حتی اگر سنشون هم مثلا 50 سال یا بیشتر باشه.
بله.
اما دستگاه های اداری در واقع یه دیواری رو کشیدن، اون مدیران خمود و ساکن و ثابت اجازه ورود این نسل توانمند رو نمیدن و واقعیتش اینه که اگر کشور از دست این مدیران لنگر انداخته و در واقع بر این صندلی ها چسبیده رها بشه، بکنم بخش زیادی از اون گیر و گرفت ها و دلخوری هایی به حقی که مردم ما دارن از سامانه های اداری کاسته بشه و این سامانه های اداری تبدیل بشن به اماکنی واقعا برای پاسخگویی به نیازهای مردم و برای کار کردن و حل مشکلاتی کشور.
بله، خیلی متشکرم از شما آقای دکتر کوشکی به خاطر حضورتون در این گفتگو. با شما خداحافظی میکنم.
شب شما بخیر باشه.
خدا نگهدارتون. از این شنونده در اولین بخش گفتگویی و در پرونده هفته نگاهی داشتیم به فرمایشات روز گذشته رهبر معظم انقلاب اسلامی در سال روز قیام تاریخی 19 دی. آقای دکتر کوشکی، استاد دانشگاه تهران، در این بخش با ما همراه بودند. رئیس جمهور در جلسه ستاد مقابله با کرونا تصریح کرد شرکت‌های خارجی می‌خواستند واکسن‌هایی را به ما بدهند تا روی ملت ایران آزمایش شود. وزارت بهداشت مانع شد. آقای روحانی افزود تهیه و خرید واکسن جزء اولویت دولت است و آن را انجام می‌دهیم و در زمان خود در اختیار مردم قرار خواهد گرفت. آقای روحانی افزود اگر واکسن آمد و تزریق هم شد به معنای آن نیست که دیگر نباید دستورالعمل‌های بهداشتی رعایت شود. اگر اثر واکسن 100% باشد که در هیچ واکسن اینگونه نیست، چند هفته زمان می‌برد که آثار آن نمایان شود. خب همراهان ارجمند شبکه رادیویی گفتگو 16 دقیقه از ساعت 19 رو پشت سر گذاشتیم. دعوت میکنم دومین بخش گفتگوی برنامه امشب رو بشنوید.
سیاست بدون خط خوردگی.
در آستانه سالگرد شهادت سردار شهید سلیمانی، طرح اقدام متقابل ایران در برابر ترور شهید سلیمانی در صحن علنی مجلس اعلام وصول شد که بر اساس این طرح دولت مکلف به ایجاد ترتیباتی جهت نابودی رژیم قاسم صهیونیستی تا سال 1420 شد. اما برخی جریان‌ها و رسانه‌ها با دستاویز قرار دادن این طرح فضاسازی علیه مجلس را براه انداختن. در این خصوص بیشتر گفتگو میکنم با آقای سعید آجرلو از کارشناسان مسائل سیاسی. جناب آجرلو سلام بر شما، شب بخیر.
سلام عرض میکنم، شب شما بخیر.
متشکرم. آقای آجرلو، از نگاه شما فضاسازی ها علیه مجلس با دستاویز قرار دادن این طرح با چه ملاحظات یا اهدافی صورت میگیره؟
من به نظرم جریان رقیب سیاسی فکر می‌کنم جریان اصولی‌گرا از مجلس 11 به عنوان ستاد انتخاباتی خودش برای انتخابات ریاست جمهوری استفاده می‌کنه و به دنبال تخریب کردن این مجلس برای رقیب حراسی هستش. فکر می‌کنم به صورت کلی فضایی که از نظر عملیات روانی و کمپین سیاسی انتخاب کردن در واقع بخش از جریان‌های سیاسی همین هست. در راسته این موضوع در واقع شاهد هستیم که هر طرح و حرف و نظری در واقع وارونه میشه و به صورت نیمه کاره بیرون میاد و بازنمایی نادرست میشه. این طرح تجایی که شما فرمودید فکر نمی کنم ادامه وصول شده باشه، بحثش هست و دستور قرار نگرفته و تجایی که من میدونم هیچ تدبیرش مطلبه ای نشده. حالا فارغ از این که
خبرگزاری ها جناب آجرلو اصخایی میکنم کلامتون رو قطع میکنم، برخی از خبرگزاری ها در واقع این طرح رو با اعلام وصول از طرف هیئت رئیسه مجلس اعلام کرده بودن که حالا ما هم به حال از اونها.
بله، از من هم مراد من با در واقع رسانه خاص نیست، یعنی خبری که اومده بود بیرون بره دقیقا همین بود تا جایی که من حالا نمیدونم، ولی اخباری که دنبال کردم این بحث تایید نشد و اینکه تو دستور قرار گرفت و اینها رو من چون بالاخره میدونید شما هر نمایندگان میتونم طبق قانون اساسی به تعداد مشخصی که رسیدن یک طرحی رو ارائه بدن به هیئت کمیسیون، بره هیئت رئیسه اونجا تصمیم گیری بشه در موردش. بعد ما من فقط صدام داره اکو میشه تو گوشم میاد، نمیدونم
مشکل از ماست، یعنی نمیدونم با صدا بردار محترم، اگر آقای صدا بردار محترم آقای دکتر آجرلو میگن که صدا اکو میشه برای من، اگر خب مشکل از ما نیست ظاهرا. الان بهتر نشد؟
عرض کنم به حضور شما که بازم حالا صدا میاد نده. عرض کنم به حضور شما که با این مختصات و با این ویژگی ها من فکر میکنم که بالاخره نمایندگان طرح میدن، این میاد توی معاونت نظارت، معاونت قوانین، اینها تنظیم قوانین دارن و خیلی مراحل مختلفی هستش تا به اینجا برسه. من فکر می‌کنم که در راستای به حاشیه بردن مجلس این موضوع تر شده، مگر نه تردیدی نیستش که حتما اعتقاد ما و باور ما این هستش که روندی که هم نظام سرمایه‌داری جهانی داره و هم رژیم صهیونیستی داره رو به افول، رو به نزول و رو به سقوطه و حتما در واقع لازمه که در مقابل تهدیدات امنیتی که اینها برای جمهوری اسلامی به منطقه ایجاد کردن باید باهاشون مقابله بشه. ولی اینکه در واقع رسانه‌های جریان مقابل شروع کنن به جنگ روانی درست بکنن، من فکر می‌کنم که مغایر با اخلاق و انصاف هستش و حتما در نهایت کمکی به وضعیت جامعه و افکار عمومی و مسائل مختلف مردم نداره. من فکر می‌کنم که این جریاناتی که به دنبال درست کردن این فضا هستن باید پاسخگوی عملکرد خودشون در زمینه اقتصادی و معیشتی باشن که در 7 سال گذشته چه کردن، نه اینکه در واقع جنگ روانی درست بکنن و مجلسی که بالاخره اومده و 6-7 ماه از عمرش گذشته، بالاخره تو همین 6-7 ماه این قانون آیدی عرض کنم به حضور شما در واقع مالیات بر خانه های خالی، همین دیروز تقریبا من دیدم این خبری که 30% موجب افزایش عرضه مسکن شده. خب این طبیعتا قیمت اجاره رو میاره پایین تر دیگه. اقدامات مثل نظارت میدانی، مشکلات رو درست کرد، اصلاح ساختار بودجه، سبد معیشت، همین طرح لغو تحریم‌های هسته‌ای و ما فکر می‌کنم که مجلس قبلی در 4 سالش نتونست اندازه همین 6-7 ماه این مجلس کار بکنه، ولی بحث از جریان‌های سیاسی در واقع کاملا وارونه می‌کنن فضا.
درسته. خیلی متشکرم از شما جناب آجرلو به خاطر حضورتون در این گفتگوی تلفنی. با شما خداحافظی میکنم. همچنین شما و خدا نگهدارتون باشه. از آن شنونده نگاهی داشتیم به دستاویز قرار دادن طرح برخی از نمایندگان مجلس برای اقدام متقابل دولت در برابر ترور شهید قاسم سلیمانی. آقای سعید آجرلو از کارشناسان مسائل سیاسی در این بخش با ما همراه بودن. تهران جام جم استدیو پخش رادیو گفتگو برنامه بدون خط خوردگی.
ایوان بدون خط خوردگی.
خب در بخش مناظره برنامه امشب بدون خط خوردگی نگاهی خواهیم داشت به اختلاف نظرها بر سر نحوه اختصاص ارز به کالاهای اساسی در بودجه سال آینده. آقای دکتر ارسلان ظاهری اقتصاددان و آقای دکتر مشتبه رضاخوا از نمایندگان محترم مجلس در این بخش با ما همراه هستن. جناب ظاهری سلام بر شما، شب بخیر.
به نام خدا، سلام به جناب عالی و شنوندگان عزیز و مهمان محترم برنامه.
آقای رضاخوا زارن ارتباطشون با ما برقرار نیست، گفتگو رو با جناب ظاهری آغاز میکنیم تا ایشون هم به جمع ما بپیوندن. آقای دکتر ظاهری، خب در خلال برگزاری جلسات کمیسیون تلفیق و گزارش هایی که حالا سخنگوی این کمیسیون مطرح کرده و آنچه که در رسانه ها مطرح شده، اختلاف نظرهایی بر سر نحوه اختصاص ارز برای کالاهای اساسی وجود داره. من صحبت های آقای شمس‌الدین حسینی رئیس کمیته منابع کمیسیون تلفیق رو نگاه میکردم، ایشون اشاره میکردن که 8 میلیارد دلار دولت در بودجه سال آینده اختصاص داده به تامین کالاهای اساسی، ولی بحث بر سر نرخ تسعیر ارز هست که حالا تو رسانه ها هم روایت های مختلفی از اون شد. حالا یه سری در رسانه ها به نقل از برخی از نمایندگان مجلس گفتن 17500 تومان ملاک هست، بعد یه ده گفتن که دولت عدد 11500 یا 12500. میخوایم راجع به این موضوع بیشتر صحبت بکنیم. قبل از که صحبت های شما رو بشنویم، سلام علیکم با آقای رضاخوا داشته باشیم. آقای دکتر سلام بر شما، شب بخیر.
سلام، شب شما هم بخیر.
متشکرم، با ما همراه باشید آقای دکتر. جناب زهری، صحبت شما رو بشنویم.
بله، در خدمتتون هستم.
سوال
ببینید. بله، متوجه سوال جناب عالی شدم. مسئله ای که الان هست، من به عنوان کارشناس ارز، چون موضوع تز دکتری خودم هم مسئله اقتصاد در واقع نرخ ارز در اقتصاد ایران هست، از این منظر به موضوع نگاه میکنم. ما یک مستحضرید ارز اقتصاد داریم، یعنی ارز کشور، اصطلاحا یه ارز بودجه داریم که بهش میگیم نرخ ارز رسمی، که هر سال دولت ها در بودجه مشخص میکنن و نموداری هست که نشون میده هر که دولت ها در لایحه بودجه نرخ ارز رسمی را افزایش داده اند، بلافاصله در سال بعد نرخ ارز آزاد هم باهاش افزایش پیدا کرده. بنابراین الان که کمیسیون محترم تلفیق به دنبال افزایش 300% نرخ ارز کالای اساسی و نرخ ارز رسمی، این نگرانی وجود دارد که نرخ ارز آزاد دچار چه سرنوشتی خواهد شد در سال آینده.
بله.
آیا تدابیر لازم برای این اندیشیده شده که این نرخ جهش نکنه و این شوک در واقع یک تصمیم در واقع شوک اقتصادی هست؟ آیا اقتصاد ایران در شرایطی وجود دارد که با وجود اینکه در ماهای پایانی دولت مستقر هستیم، این توان اجرایی وجود دارد که این شد اجرا بشه یا نه؟ که به نظرم نگرانی های وجود داره. حالا اگر مهمان محترم برنامه هم فرماشتشون شروع کنن میشه راجع بهش بحث کرد.
بله، متشکرم. آقای دکتر رضاخواه.
بله.
صحبت شما رو هم بشنویم با توجه به حالا توضیحاتی هم که جناب ظاهری فرمودن.
ببخشید، من متوجه در واقع فامیلی مهمان.
آقای دکتر ظاهری.
آقای دکتر ظاهری، بله. از من به خدمتتون که نکته مهمی که راجع به در واقع بحث ارز در بودجه هست اینه که ما در بودجه در واقع نرخ ارز رو تعیین نمی کنیم، به این مفهوم که نرخ ارز رو بازار تعیین می کنیم.
بله، دقیقا.
در محاسبات بودجه ما صرفاً یک عددی رو برای محاسبه ریالی درآمدهای نفتی بیشتر مد نظرمون هست. عرضم به خدمتتون که خب نرخ ارز الان در بازار رسمی، شما اگه تشریف ببرید بازار بخواید دلار بخرید، من فکر نمی‌کنم الان کمتر از 25000 تومان بتونید بخرید. بنابراین این که در واقع عددی که به صورت فرضی و برای صرفا محاسبات در بودجه وارد میشه، این چقدر روی مناسبات اصلی در بازار تأثیر میگذاره، من این رو خیلی به صورت مطلق قبول نمی کنم. یعنی اینکه مثلا فرض کنید که اگه شما بیاید این عدد رو سال گذشته مثلا به طور متوسط بگیم 8000 تومان مثلا بوده باشه، امسال اینو شما بیاید بکنید 11000 تومان یا بکنید 17000 تومان، چه تأثیری روی بازار میگذاره؟ یعنی این محاسباتش، صرف محاسبات شما چه تأثیری روی بازار میگذاره؟ این به نظرم باید قابل به صورت دقیق باید بررسی بشه. ببینید، من رو میخوام تأکید بکنم که پارامترهای مهمی هستن که روی در واقع قیمت ارز تأثیر میگذارن. مثلا فرض کنید که اگر نیاز ارزی کشور، نیاز واردات کشور، نیاز ما به ارز برای واردات حدود 40 میلیارد دلار هست.
بله.
اگر ما اقتصاد ما صرفا توان در واقع ارزی 30 میلیارد دلار رو داشته باشه، این باعث می شود که در واقع به طور خیلی ساده ارزی شما کمتر از تقاضای شماست، این باعث افزایش در واقع نرخ ارز میشه، به اصطلاح باعث افت ارزش ریال. یعنی میخوام به شما بگم، ببین، آنچه که در بازار اتفاق می افته کاری به این نداره که شما این نرخ رو، نرخ تسعیر رو در